بحثی که در این شبها پیشکش محضر سروران عزیز خودم میشه، بحث پیرامون صفاتی است که قرآن مجید برای اهل بهشت بیان فرموده. یکی از صفاتی که قرآن برای اهل بهشت بیان میفرماید و در چندین سوره و در چندین آیه بر این صفت تأکید و پافشاری میکنه، صبر و حلم و طاقت بسیار بالای اهل بهشته. اهل بهشت کسانی هستند که در مواجهه با انواع بلیات و مصائب از خودشون صبر نشون میدن، در مواجهه با تلخی‌های روزگار زودی از کوره در نمیرن، عصبانی نمیشن، کاسه صبرشون لبریز نمیشه. اهل بهشت کسانی هستند که آستانه تحمل بسیار بسیار بالایی دارن، کسانی هستند که وقتی با مصیبتی مواجه میشن میگن انا لله و انا الیه راجعون. این یکی از صفات بسیار مهمیه که قرآن در چندین آیه برای اهل بهشت بیان فرموده. اما نکته بسیار مهم اینه که چطور میشه انسان این ملکه قدسیه صبر رو در وجود خودش ایجاد بکنه. ما هر چقدر امشب در مورد صبر برای شما صحبت بکنیم، شاید مباحث تکراری باشه، شاید شما در دلهاتون بگید که فلانی ما این مسائل رو بلدیم، ما پای منبرا بزرگ شدیم، ما خبره ایم، امشب بیا برای ما یه جوری حرف بزن که به کارمون بیاد، در جریان عادی زندگیمون به دردمون بخوره. ما میدونیم صبر قیمت داره، ما میدونیم هر وجودی به این گوهر آراسته بشه قیمت پیدا میکنه، اما امشب بیا برای ما بگو چطوری میتونیم این ملکه قدسیه و این صفت بارز بهشتیان رو در خودمون ایجاد بکنیم. بنده چند وقت پیش در یه جلسه منبر مشرف میشدم، یه شب یکی از مستمعین یه نامه‌ای به من داد که فلانی یکی از اقوام ما بعد از مدت‌ها مداوا کردن و پیگیری کردن صاحب فرزندی شده. حالا که این بچه نزجی گرفته، یه شکلی گرفته و به قول خودمونی تو دل برو شده، به یه مرض ناشناختهی مبتلا شده که در اثر ابتلا به این مرض کم کم داره بیناییشو از دست میده. نوشته بود حرف من اینا نیست، حرف من اینه که در اثر ابتلا این آقازاده به این مرض بسیار سختی که هر لحظه هم داره شدت پیدا میکنه، کم کم والدینش دارن بی ایمان میشن، کم کم دارن دست از باورهای دینیشون میکشن. این خطرناکه. خب در این مواقع شیطان بیکارم که نمیشینه. وقتی با یه مصیبتی مواجه میشم، وقتی با یه بلیه و تلخی در زندگیم روبرو میشم، هی میاد تو گوشم میخونه، میگه اگه قرار بود از نذر و توسل و توکل و هیئت رفتن و گریه کردن و امام رضا رفتن و زیارت رفتن نتیجه بگیری، خب تا حالا گرفته بودی، پس نعوذ بالله تمام این حرفا کشکه، همه رو بریز دور. و یه وقتی آدم به خودش میاد که میبینه دیگه چیزی از ایمان در دلش باقی نمونده و این خیلی خطرناکه. تون باد حوادث خیلی ها رو تونسته از مسیر طاعت خدا خارج بکنه، از ریل بندگی خدا خارج بکنه. وقتی مصیبت میاد کمر آدم رو خم میکنه، دل آدم رو میسوزونه. مصیبت این سیله، دیدید وقتی سیل میاد هر چی سر راهشه از جا میکنه، هر چی سر راهشه نابود میکنه. مصیبت هم همینه، وقتی میاد تمام روح و روان انسان رو متأثر میکنه، تمام برنامه های عادی زندگی انسان رو به هم میزنه و روال زندگی انسان رو مختل میکنه. چیکار کنیم که وقتی مصیبت این چنینی میاد مقاومت از خودمون نشون بدیم؟ چیکار بکنیم که وقتی سیل بنیان کنه مصائب میفته تو زندگیمون، ایمانمون از دستمون نره، عقایدمون آسیب نبینه؟ اینو برای ما بگو، والا ما میدونیم صبر خیلی قیمت داره، هر وجودی هم به این گوهر آراسته بشه قیمت پیدا میکنه. بنده عرض میکنم در مسیر اتصاف به این صفت بسیار مهم و ارزشمند، شرط اول قدم اینه که نگاهمون رو به این دنیا اصلاح بکنیم. به قول اون بنده خدا، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. بنده با توجه به استقراء ناقصی که از دور و بریه خودم دارم عرض میکنم که نوعا نگاه ما به این دنیا غلطه. بنده خودم کمتر دیدم کسانی رو که از اون پنجره‌ای به دنیا نگاه میکنن که قرآن و روایات رو به دنیا باز کرده. نوعاً نگاه‌ها به این دنیا اشتباهه. اکثر ماها خیال میکنیم دنیا تفرجگاه ماست، اکثر ماها خیال میکنیم دنیا محل خوشی و عشق و حال و کیف کردن و استراحت ماست، و حال اون که تصویری که قرآن و روایات از دنیا به ما ارائه کرده دقیقاً چیزی غیر از اینه. امام صادق علیه السلام فرمود شماها اطفالتون رو در بد و تولد به قنداق میپیچید. حالا اونایی که سنشون بیشتره یادشونه، قدیم وقتی یه بچه‌ای متولد میشد قنداقش میکردن، به همونم اکتفا نمیکردن، یه بندی هم دور این قنداق میپیچیدن که دیگه این بچه جم نمیتونست بخوره. حالا دیگه این روش منسوخ شده. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند دنیای شماها رو همین شکلی به انواع بلاها پیچیده. قال الصادق علیه السلام الدنیا دار بالبلاء محفوفه. حالا من بی عقل رو ببین، نشستم تو این دار بلا، هی میگم دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد. به تعبیر استاد ما اصلا دلم میخواد گفتن مال این دنیا نیست، که هی نشستی تو این دار بلا میگی دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد. دلم میخواد گفتن برای بهشته، که قرآن میفرماید و فیها ما تشتهیه الانفس و ما تلذ العیون، خیز که مستان شرابت دهن، مرغ دل از بحر کبابت دهن. در روایت داریم وقتی صرفا بهشتیان میل باطنی نسبت به نعمتی پیدا میکنن، همون آن اون نعمت رو در حضور خودشون آماده و مهیا میبینن. قرآن میفرماید و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و هوران این که امثال لؤلؤ مکنون الی آخر. هرچی بخوای در بهشت پیدا میشه، به هرچی میل پیدا بکنی در بهشت برات مهیا میکنن. اینا مال بهشته، اینایی که دارم میگم مال این دنیا نیست. تو دنیا از این خبرها نیست، تو دنیا از من و شما صبر میخوان، تو دنیا این من و شما این که باید خودمونو با انواع مصیبت ها و بلاها وفق بدیم. قرآن هم آب پاکی رو ریخته رو دست همه ای ما. از این پنجره به دنیا نگاه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. این قانونیه که آفریدگار این دنیا خودش بر این دنیا مسلط کرده، احدی هم از این قانون خدا مستثنا نشده. این قانون همه رو در بر میگیره، شامل حال همه میشود. و جالب شماها بدونید وقتی خدا میخواد تو قرآنش این قانون رو بیان بکنه، دو تا تأکید میاره میذاره اول آیه، یعنی این قانون چهار میخش میکنه، لام تأکید نون تأکید ثقیله، ولا نبلون نکم، یعنی حتما حتما همه شما مشمول این قانون الهی میشید. این قانون چی هست؟ مردم بدانید همه تون تا قبل از مردنتون باید امتحان پس بدید، بدانید که قرار از همه تون آزمون بگیریم. ماده امتحان چیه؟ همین بلیات و مصیبت های دنیا با همین سختی ها و تلخی ها یکی یکتون امتحان خواهیم کرد، از یکی یکتون آزمون صبر خواهیم گرفت. حالا از هر کسی به فراخور جنسیتش، به فراخور روحیاتش، به فراخور سن و سالی که داره امتحان خاصی میگیریم. از بعضی ها امتحان مال میگیرن، آسخته ها یه چیزی میشنوید شما ها. آقا تا دیروز در بین اهل بازار برای خودش کسی بوده، اگر امام جماعت مسجد بازار نمی اومد، این یه دونه عوام این داخل رو دوشش می رفت تو محراب، از بس مردم بهش معتقد بودن با خیال راحت بهش اقتدا می کردن. بیگادارم به آب نزده، حرامم می شنسه، حلالم می شنسه، روش کسب اسلامی رم بلده، اما می زن و یه از خدا بی خبری می خوره به پست این آدم خوب. حالا یه وقت میبینی یه کاسبی بیگدار با آب میزنه، بی تجربگی میکنه، بی عقلی میکنه، یه کلایی هم میره سرش، اون یه حرف دیگه است، با بحث امشب ما خلط نشه. اما یه وقت میبینی یه کاسب متدین خدا ترس گرفتار یه آدم بد میشه، کلاشو بر میدارن، یک شب از اون بالا مالا ها میاد این پای ما. اینا امتحان دیگه. و نقص من الاموال. من در مدت عمرم دیدم کاسب متدین خدا ترسی رو که خدا اراده فرمود به واسطه گرفتن مال امتحانش بکنه، کارش به جایی رسیده بود که خدا میدونه دیگه روش نمیشد از در خونش در بیاد، جرأت نمیکرد بین مردم ظاهر بشه، کسی که روزگاری برای خودش کسی بوده. قرآن هم از الان داره وعده میده که ما خودمون رو آماده بکنیم و نقص من الاموال، شاید از شما به واسطه گرفتن مال امتحان بگیرم. والانفس و الثمرات، از بعضی ها امتحان جان میگیرن، این خیلی سخته. الان شما عزیزان زیر باد کولر در شرایط آرام نشستید در این حرفا رو میشنوید، اما خدا میداند در میدان عمل این امتحان چه نفسی از آدم میگیره. پسر بزرگ کرده مثل شاخ شمشاد، این بچه وقتی جلو چشم پدر مادرش را میره قند تو دل والدینش آب میشه. مادر قد و بالاش نگاه میکنه میگه لا حول ولا قوت الا بالله. باباه نگاش میکنه تو دلش میگه پسرم الهی شب دامادی تو رخت دامادی ببینمت. غافل از این که خدای حکیم اراده کرده با گرفتن همین جوان والدینش رو امتحان کنه. خیلی سخته. من یه رفیقی داشتم در مقطع دبستان و راهنمایی من با ایشون هم کلاس بودم. 5 سال پیش بعد از ماه مبارک رمضان احساس کرد یه دونه قده به اندازه یه پرتقال داره از زیر گلوش میزنه بیرون. حالا هر کسی هم جاییشون بود به وحشت میافتاد. رفت دکتر آزمایش داد. آقای دکتر که جواب آزمایشاتو دید چشاش گرد شد، گفت پسر چرا انقدر دیر اومدی؟ انقدر دیر مراجعه کردی که سرطان همه وجودتو درگیر کرده، دیگه کاری هم از دست ما بر نمیاد. انقدر دیر آمدی که سرطان غدد لنفاوی خیلی دیگه پیشرفت کرده. آقای دکتر چی داری به من میگی؟ سخت در این مرضی که من تا امروز بهش مبتلا بودم سرماخوردگی بوده، من چه میدونستم به سرطان مبتلام؟ خلاصه که عزیزم دیر اومدی دیگه، این حرفام فایده ای نداره. عزیزان حدودا این بچه 3 ماه تحت درمان بود. مردشور این دنیای بی اعتبار بی وفا رو ببرن. تو همین 3 ماه اولین فرزندش به دنیا آمد، یه دختر خانم خوشگل. از فاصله دور اونم از پشت شیشه این بچه رو آوردن گفتن ببین آرزو به دل نمیری. امیرالمومنین فهمیده بود این دنیا چقدر بی اعتباره که می فرمود یا دنیا قری غیری انی قد طلقت که سلاسه لا رجعت لی فیها. ابن عباس میگه مولا برای بار چندم داشت این لنگ کفششو وصله میزد، رفتم جلو گفتم آقا جون یا امیرالمومنین چقدر دیگه میخوای این کفش رو تعمیر کنی بپوشی؟ خب بندازش کنار یه دونه نو تهیه بکن. سر مبارکش رو آورد بالا، یه نگاهی کرد به من، فرمود ابن عباس دنیایی که کیف و کفش و کلا و زرق و برقش دلای شماها رو برده، در نظر من پسر ابی طالب از این لنگ کفش وصل خورده هم بی قیمت تره. من میخوام بگم شاید امیرالمومنین میخواست با زبان بی زبانی بگه ابن عباس من همون شبی که با دست خودم زیر نور مهتاب بدن فاطمه جوونم و زیر یه خروار خاک گذاشتم فهمیدم این دنیا چقدر بی اعتباره. یه نگاه کرد گفت زهرای من نحیف نبود، این چنین نبود، حالا نگاه میکنمش ظاهرن کم است. از علامه امینی سوال کردن که آجان به نظر شما سخت در این فراز مصیبت حضرت زهرا کدومه؟ فرمود این فراز و ازا نبز یده من تراب القبر حاجه به الحزن، همچین که قبر فاطمه رو بس دست از خاک قبر کشید غمهای عالم اومد نشست رو سینه امیرالمومنین. هی فریاد میزد به من العزایا بنت محمد، کی میخواد مصیبت تو رو به من تسلیت بگه؟ اصلا کی میفهمه من چی دارم میکشم؟ خیلی این چند بیتو دوست دارم. فاطمه جان همسایه ها به مجلس ختمت نیامدن، من بودم و همین 2-3 تا بچه های تو، خیلی به مجتبای تو برخورد فاطمه، فامیل کم گذاش برای عزای تو، جای تمام شهر خودم گریه می کنم از بس که خالی است در این خانه جای تو. به خدا برای یه عمر گریه ما زیادم هست، زهرا مرا ببخش که نگذاش قربتم یک ختم با شکوه بگیرم برای تو.
اگه این دنیا وفا داشت بعد به حضرت زهرا وفا میکرد، اگه این دنیا وفا داشت بعد به امیرالمومنین وفا میکرد، اگه این دنیا وفا داشت بعد به امام حسن وفا میکرد، اگه وفا داشت بعد به آقای ما حضرت سیدالشهدا وفا میکرد. این دنیا وفایی نداره. من نمیدونم چجوری ابی عبدالله ودا کرد رفت تو میدون، این زن و بچه ریختن دور سیدالشهدا. یکی میگه ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون مدینه. یکی میگه آقا ما رو کی میخوای بسپاری؟ توریه می نویسد فقط 7 بار با حضرت زینب خداحافظی کرد. 7 بار تا می اومد بره سمت میدون، صدای آشنای بیبی از پشت سر بلند میشد: حسین جان صبر کن، بذار یه بار دیگه باهات سیر ودا بکنم. در رفتن جان از بدن، گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. چجوری ودا کرد نمیدونم، اما به هر وضعی که بود نشست رو مرکب، زد به زلجناح: زلجناح برو. دیدی حیوان قدم از قدم بر نمیداره، چی شده؟ برگشتید سکینه زانوهای اسب و بغل کرده: بابایی تا پیاده نشی بغلم نکنی نمیذارم بری. صدا زد سکینه: لا تحرقی قلبی بابا، با این عشق چشم دل منو نسوزون. چته بابا؟ گو باید بیای پایین بغلم کنی. آقا اومد پایین، دختر رو بغل کرد، نوازش کرد. یه گریز اینجا بزنم، دیشب اسم حضرت رقیه رو بردیم. سیدی و مولای، ای کاش بودی کنار خرابه، اقلا رقیت هم بغل میکردی، یه دستی هم رو سر این بچه میکشیدی. بمیرم براد حسین جان. آقا بغلش کرد، نوازشش کرد. بذار برم بابا. فرمود: بابا یادت تو منزل زباله وقتی خبر شهادت مسلم رو بهت دادن، دخترای مسلم رو بغل کردی، نوازش کردی، الان داری میری، میدونم دیگه نمیایی، به من بگو بعد تو کی باید منو بغل بگیره، کی باید دست نوازش به سر من بکشه. آیون این شبا خیلی بر بچه های امام حسین گریه کنین، خصوصا دم افطار که آتش و گشنگی بهتون فشار میاره. سرتو منداز پایین، بگو حسین جان، جان ناقابلم فدای اون بچه هایی که از فرط گشنگی و تشنگی دیگه نا نداشتن، افطارها به کام دلم زهر می شود، آقای ما گرسنه و تشنه شهید شد.
اگر این دنیا وفا داشت بعد به حضرت زینب وفا می کرد. سید نعمت الله جزائری می نویسد وقتی خدا بیبی رو خلق کرد، ملائکت الله اظهار تعجب کردن، گفتن خدایا یک زن و این همه مصیبت
مگه میتونه تحمل بکنه؟ یه قلمشو براتون بگم. فرمود در کمتر از یک نصف روز 18 نفر از محارمم و جلو چشم سر بریدن. الله 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 الله. من نمیخوام روزه بخونم، حرفم مونده ها، حرفم میزنم براتون، اما در طول سال کم پیش میاد من روزه طفلان از زینب رو بخونم، خیلی کم پیش میاد. بچه ها رو آورد تو خیمه، موهاشون رو شونه زد، بدنشون رو عطر زد، خودش لباس رزم رو به قامتشون پوشون، گفت میرید پیش دایی حسینتون، اذن میدون میگیرید، اگر اذن داد که هیچی، اگر اجازه نداد داییتون رو به مادر بزرگتون حضرت زهرا قسم بدید. رد نمی کنه دیگه. آمدن پیش ابی عبدالله، این اون و محمد، این دوتا دست گل، اذن میدان گرفتن. وقتی شهید شدن، جنازه هاشون آوردن سمت خیمه دارالحرب. همه خانوما، همه مخدرات به احترام حضرت زینب از خیمه ها ریختن بیرون، اما خود خانوم بست نشست تو خیمه. نکنه داداش حسینم نگاهش به من بیفته خجالت بکشه. گذشت. امشب دل کدامتون رفته خرابه که هی نام حضرت رقیه به زبان من میاد؟ آوای با حسینا پر شد در آن حوالی، طفلان به گریه گفتن جای رقیه خالی. اربعین اومد خودش انداخت رو قبر ابی عبدالله، گفت داداش امروز روز تلافیه، یادت وقتی بچه هامو آوردن من از خیمه بیرون نیومدم خجالت نکشی؟ حالا تو هم سراغ رقیه تو از من نگیر، به خدا کنار خراب جان داد.
اگر این دنیا وفا داشت بعد با آل پیغمبر وفا می کرد. مادر محمد حسین تو ختمش به من می گفت
محمد حسین به من گفت مادر دعا کن من فقط به شب اول ماه محرم برسم، این بیرقای عزا رو ببینم، هلال ماه غم رو ببینم، اگه خدا خواست منو ببره اون موقع ببره. شب اول ماه محرم بود، روز اول از دنیا رفت. به پدر مادرش گفتن چه نشسته اید، بچه‌تون رفت. و نقص ملل اموال و الانفس و الثمرات.
دیگری رو با ترس محک میزنن، اون یکی رو با گرسنگی میازماین، خلاصه بنا دارن هممون امتحان کنن.
خب خدا جون، تو که خودت ما رو خلق کردی، تو امتحان نگرفتم میدونی ما چی کاریم؟ چه لزومی داره از ما امتحان بگیری؟
بله آقا، معلمی هم که از مهر ماه تا همین خرداد ماه با شاگرداش سر و کله زده، اگه معلم باشه امتحان نگرفته میدونه نمره این چنده، نمره اون یکی چنده، پس چرا امتحان میگیره؟ دو تا توجیه عقلی خیلی مهم داره. یک، میگه میخوام حجت رو بر همه تمام کنم، کسی بی خودی ادعا نکنه. دو، میخوام تو این مواقف امتحان شاگرد ممتازا شناسایی بشن. خدا از همه ما امتحان میگیرد به دو دلیل. یک، میخواد تا روز قیامت حجت بر همه بنده‌هاش تمام بشه. دو،
میخواد در این مواقف عباد الله الصالحین شناسایی بشن، چون در زمان فراخی و آسایش و وفور نعمت همه بلدن جست بندگی بگیرن.
بنده اونیه که تو موج بلا میگه یا الله، گفت در بلا خوش میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او.
قدیما که زرگرا ابزار و ادوات پیشرفته ای نداشتن، مثلا وقتی میخواستن عیار سکه طلا رو تشخیص بدن، سکه طلا رو میگرفتن تو دستشون محکم میکوبوندن زمین، بعد گوششون رو تیز میکردن ببینن از اون سکه طلا چه صدایی در میاد. اون صدای نشون میداد که این سکه خالصه یا ناخالصه. برادر و خواهرایی که صدای منو میشنوید،
اگر خدا بخواد تو این دنیا امتحانتون کنه، شماها رو محکم میزنه زمین، با یه بلیه و مصیبتی شماها رو مواجه میکنه،
بعد گوش خدا و ملائکه خدا تیز میشه ببینن ما چی میگیم. قر میزنیم، نق میزنیم، بهش اعتراض میکنیم یا نه، میگیم بسوزان هر طریقی میپسندی، که آتش از تو و خاکستر از من. اینجا جوهر وجودی بندهای خدا خودشو نشون میده. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو، ایشون میفرمودن یکی از شاگردای من شهید شد،
رفتم تشییع جنازش، وقتی رسیدم یکی از بچهای حوزه دوید اومد جلو، گفت آقای مجتهدی خبر داشتید قبل از ایشون
دوتا از برادراش در جنگ شهید شدن؟ خبر داشتید که ایشون سومین شهید خانوادشه؟ آی رفقایی که اینجا نشستید، بعضی حرفا فقط گفتنش راحته،
کنار دست بچه ای من یه خراش میفته شب تا صبح خوابم نمیبره، بچم یه تب میکنه دست و پامو گم میکنم.
این شوخی نیست آدم از پاره های تنش بگذره، این شوخی نیست آدم پا رو دلش بذاره. خدا رحمت کنه حاج های افراسیابی رو، پدر 5 تا شهید بود. این خیلی حرفه که یه مادر با یه دنیا عشق بچه‌شو از زیر قرآن رد بکنه، بگه مادر برو دست علی به همراد، این بچه بره شهید بشه، 30 سال بعد 4 تا پاره استخون بیارن بگن بیا اینم بچه‌ت، اینم پاره تنت. یه بار من در معراج شهدای تهران یه کاری داشتم، رفتم تا رسیدم آقای بیرقی به من گفت فلانی خوب موقعی اومدی. چطور؟ گفت 5 تا شهید از سومار کشف شدن، اینا شهدای سرباز ارتشن، یکیشون تشخیص هویت داده شده، برو ببین مادرش اومده چه قوقایی به پا کرده، خوب موقعی اومدی. گر بود در مجلسی 100 نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. شب 50 ماه رمضان بگیم یا حضرت زهرا بیا تو جمع ما یه دونه حسین جان بگو ما بسوزیم، بیا اینجا یه آه بکش ما برای همه عمرمون بسه، آه صاحب درد را باشد اثر. من متاسفانه ترکی نمیفهمم. رفتم تو سالن معراج، دیدم یه پیرزن آذری زبان قد خمیده آمده، در تابوتو براش باز کرده بودن، این 4 تا پار استخون رو بغل کرده بود، هی می آورد بالا می آورد پایین، با اون لهجه زیبای آذری یه چیزی میگفت، باور کنید انگار در و دیوارم داشتن باش گریه میکردن. داش میگفت ننه، اون روزی که به دنیا اومدی وقتی قنداقتو تو بغل من گذاشتن از این سنگین تر بودی، چه بلایی سرت اومده، گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. آقای افراسیابی پدر 5 تا شهید بود، الله اکبر. رفقای هیئت صاحب زمان میگفتن وقتی جنازه پسر پنجمش آوردن ما نذاشتیم بره جلو، گفتیم حاجی تو 5 تا داغ دیدی الان میری قش میکنی حالت بد میشه. ببینید چقدر بین بندگان خدا تفاوته. هممونو زد کنار، اومد کنار جنازه پسر پنجمش، بند کفن این بچه رو باز کرد، صورتشو گذاشت رو صورت پسرش، گفت بابا سلام منو به ابی عبدالله برسون، بگو حسین جان دیگه پسری برام نمونده، بگو آقا همه فدای تو شدن، ولی از قول من بگو ارباب جان همه جوانان فدای یه تارموی علی اکبر تو. الله اکبر. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. آقای مشتهدی می فهمدن وقتی من فهمیدم این پدر 3 تا داغ دیده، گفتم الانه که باید رسالت آخوندی خودم انجام بدم، این 3 تا داغ دیده شاید شیطان بیاد ایمانشو بقاپه و ببره، حالا جنازه بچهش داره تشییع میشه. رفتم در گوشش گفتم حاجی صبر کن، خدا با صابرین بر بلاست، مقامی که خدا به صابرین میده چنین و چنان. خوب که حرفامو زدم سرش آورد بالا، گفت آقای مشتهدی چی داری تعویل من میدی؟ تازه بعد شهادت این 3 تا جوون من پیر مرد دارم مزه گریه برای علی اکبر امام حسین رو میچشم، تازه یه خورده دارم درک میکنم که آقام چی کشید اون لحظه ای که رسید کنار بدن علی اکبر. فوز اخده علا خده، 7 مرتبه فریاد زد ولدی علی. بعضی از بنده های خدا در وقت بروز مصیبت کفر میگن، اما بعضی ها میگن انا لله و انا الیه راجعون. به سوزان هر طریقی میپسندی که آتش از تو و خاکستر از من. نمیدونم امشب چی به دل من افتاده، از اون لحظه ای که پامو گذاشتم تو این مسجد به ذهنم رسیده امشب قافله دلها رو ببرم در خونه اون آقایی که حتی ارمنیرم رد نمیکنه. من سالها پیش حاج آخیابون هدایت یه جلسه ای بود منبر میرفتم، یه مستمعی میومد پای منبر، ما میرفتیم تو روزه، این زلزل منو نگاه میکرد. یه شب گفتم بذار بهش تذکر بدم، این بده اینجوری منو نگاه میکنه، اقلا تباکی بکنه. گفتم بیا بیرون جلسه کارت دارم. اومد بیرون، بفرمایید. گفتم من روزه میخونم اینجوری منو زلزل نگاه نکن. خب میخوره تو زقم، اقلا تباکی کن اگه گریه هم نداری. زد زیر گریه. چه گریه ای، چه گریه ای. اینقدر با سوز و گداز گریه میکرد من از گفته خودم پشیمون شدم. گفتم اصلا ولش کن، تو هر کاری دوست داری بکنی بکن، منم اشتباه کردم. گفت نه آقا تو منو نمیشناسی، من ارمنیم. چندین سال پیش ابوالفضل شماها بچه معلول منو شفا داد. از اون سال گفتم ابوالفضل به پاس احترامت عین 10 شب عاشورا میام میشینم اینجا ازت تشکر بکنم. بعد یه حرف قشنگی زد، گفت ببین شاید پیغمبرمون با هم فرق بکنه، کتاب آسمانیمون با هم فرق بکنه، اما ابوالفضلمون که یکیه. ابوالفضل فقط مال شماها نیست، پاشید از همینجا با هم بریم حرم باصفای آقا ابوالفضل. خوش به حال اونایی که این شبای ماه رمضان دور ذریح خوشگل ابوالفضل میگردن. یا ابو فاضل روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم، دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم. جناب آقای مدعی، من تا امسال عید که مشرف شدیم ذریح آقا ابوالفضل رو ندیده بودم، ذریح جدیدش رو. امسال موفق شدم یک ذریحی ساختن بلند بالا این خود ابوالفضل، بلند زیبا با ابهت. بذار یک گریز اینجا بزنم، 4 شب اومدم براتون منبر رفتم، اسم یه آقایی رو باید میبردم نبردم. من میگم یا ابوالفضل عجب ذریح خوشگلی برات ساختن، مبارکت باشه آقا، چقدر میاد به حرمت. بعضیا فهمیدن من کجا میخوام برم. آقا شما که دیگه اون ذریح قبلی رو نیاز نداری، میشه اونو بفرستی مدینه، انقدر آفتاب رو قبر داداشت نخوره. من تو هیچ روزه ای نمیگم بلند بلند گریه کنید، اما وقتی میخوام اسم امام حسن رو ببرم از مستمع خواهش میکنم شما رو به قرآن، شما رو به حضرت زهرا داد بزنید. چرا؟ میترسم قیامت مادر ای زهرا گله کنه بگه بچه‌م غریب بود، بچه‌م گریه کن نداشت، هر شب اینجا بساط ابی عبدالله بود داد میزدید، یه شب خواستن بگن حسن چرا کم گذاشتید. به امام حسین قسم، خدایا اگه دارم دروغ میگم لالشم همین الان رو منبر، به امام حسین قسم تا حالا نشده بود من یه جا اراده کنم اسم ابوالفضل رو ببرم روزه امام حسن بیاد تو دهنم. اینم از خودگذشتگی ابوالفضل. شاید داره میگه
همیشه مردم به یاد من هستن، بذار من امشب برم کنار، مردم برای داداشم گریه کنن، داداشم گریه کن نداره.
الان کربلا چه خبره دور ذریح عباس؟ همین الان ساعت 1:30 شب اگه زائر بره باور کنید چقدر به زحمت دستش به ذریح برسه.
اما من یه سوال از شما دارم، به نظر شما امشب امام حسن زائر داره؟ کسی هست کنار حرم آقا عشق بریزه؟ کسی هست برای غریبی امام حسن گریه کنه یا نه؟ یا از زهرا ممنونتم، امشب شما اراده کردیم ما برای حسنت گریه کنیم.
شاید این تجربه را همه تون دارید، شب وقتی با هواپیما میای رو آسمون مشهد، از بالا که پایین رو نگاه میکنی یه نقطه ای از همه نقاط نورانی تره، تا چشمت به اون نقطه میفته بی اختیار این دست راست تو میذاری رو سینت، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بعد اگه همراه داشته باشی میزنی رو شونش، میگی ببین چقدر حرم آقا خوشگله، سرتو بیار بالا. اما مدینه رفته ها، شب وقتی هواپیما میاد رو مدینه، از بالا که پایین رو نگاه میکنی یه جا از همه جا تاریک تره. یا رب پسر فاطمه غمخوار ندارد، حسن یار ندارد، قبرش حرم و گنبد و دیوار.
یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، نه یه خادم نه یه زائر نه کنارش یه روز خونی داره. دوره یه سال جمع میشید شما عشاق، با هم دم میگیرید میگید حسین جان، امشب بیاید دل مادر ای زهرا رو شاد کنید، حسن جان حسن حسن جان. میخوای روزه امام حسن رو برات بخونم همون جور که خودش دوست داره؟ کوچه پرمحل داد میزنه حسن جلو چشای من، مادرم و نزن، مادرم و نزن، مادرم همون که مونده زیر پات، مادرم بی حیا مگه نمی چشات، مادرم مگه نمیبینه چشات، ای قریب آقا قریب آقا قریب آقا، ای قریب آقا. جنازه امام حسن و چنان تیر باران کردن، ابی عبدالله مجبور شد کفن عوض کنه. بذارم این جای گریز بزنم، ای بی کفن حسین جان، صد پاره تن بدن داداشو گذاشت و قبل بند کفن و باز کرد، صدا زد داداش قارت زده به کسی نمیگن جم والشو بردن، قارت زده منم که مثل تو عزیز برادری از دست دادم، دیگه بعد تو خنده یه دندان نما نمی کنم، دیگه بعد تو عطر نمی زنم. یه جمله ای فرموده، میدونم وقتی بگم دلاتون جلو جلو میره، صدا زد داداش حسن دیگه بعد تو ما سنم و خزار نمی کنم. حمید ابن مسلم میگه دیدم وقتی سر از صورت علی اکبر برداشت، قطرات خون علی از زیر ماسنش رو سینش میچکید، ماسنش به خون سر علی خضاب شده بود. دومین جام
فرما و هرملت ابن کاهل الاسدی به سهم لهو سلاس و شعب وقتی هنجر علی از در پاره شد ای خون تو مازن حسین می چکید. اما خواب بابی عبدالله قلبه کرد سرشو گذاش رو گردن است یه چند لحظه استراحت میکنه یه بی حیا با سر یه تراشیده پیشانی ابی عبدالله رو هدف گرفت چنان سنگ زد خون از پیشانی به ماسن ابی عبدالله. السلام علی الشیب الخزیب حسین.